ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. پنجشنبه است 9 تیر ماه 1401. سلام و درود گرم ما رو از شهر امروز بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از مذاکرات بی نتیجه در قطر تا قطع اینترنت برای جلوگیری از تقلب در کنکور. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی با اتهام‌های متفاوت در زندان رجایی شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 نفر از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. خبرگزاری داخلی رکنا اما اعدام 4 نفر در زندان رجایی شهر را تایید کرده و اتهام آنها را قتل اعلام کرده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر، با تایید اعدام 10 نفر از احتمال شمار بیشتر اعدام‌ها خبر داده و در توییتر نوشته است که اوایل هفته تعداد زیادی از زندانیان رجایی شهر به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند. اوایل خرداد سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی هشدارآمیز در مورد افزایش نگران‌کننده آمار اعدام در جهان گفت که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت ایران با رد تلویحی اظهارات ابراهیم رئیسی در مورد گرانی برخی کالاها در سال آینده، رسانه ها را به حذف میبخشید به تحریف بازتاب صحبت های رئیس جمهوری ایران متهم کرد. احسان خاندوزی روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت ایران گفت که دولت هیچ برنامه‌ای به گفته او تورمزایی برای سال آینده ندارد. ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود که افزایش حقوق گمرکی در ایران باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد و دولت با ارائه لایحه‌ای در این زمینه از مجلس درخواست کرده که این افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول شود.
یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش ها رو ما بگذاریم برای سال بعد.
این صحبت های ابراهیم رئیسی با واکنش های انتقادی تعدادی از فعالان سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد. دادگاهی در فرانسه صلاح عبدالسلام، متهم اصلی حملات تروریستی سال 2015 در پاریس، را به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم کرد. این شدیدترین مجازات در فرانسه محسوب می‌شود و دادگاه‌ها آن را به ندرت صادر می‌کنند. صلاح عبدالسلام به اتهام حمله مسلحانه و بمب‌گذاری در ارتباط با گروه داعش مجرم شناخته شد. او تنها بازمانده تیمی است که این حمله را طراحی و اجرا کرد. آقای عبدالسلام در جریان محاکمات دادگاه از قربانیان عذرخواهی کرد و از قضات خواست که اشتباهات او را ببخشند. آبان ماه سال 1394 حملات هماهنگی در قالب تیراندازی و انفجار بمب در چند رستوران، کافه، تالار موسیقی و ورزشگاه پاریس رخ داد که در مجموع 130 کشته و 368 مجروح بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. یک مقام وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران خبر داد که به درخواست وزارت علوم دسترسی به اینترنت در مناطق برگزاری آزمون کنکور قطع شده است. مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات، در توییتی نوشته است که این اقدام در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام می شود و به همین دلیل از ساکنان محدوده‌های برگزاری کنکور عذرخواهی کرده است. وبسایت دیجیاتو که اخبار حوزه فناوری اطلاعات را منتشر می کند گفته است که این اقدام تا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران ادامه پیدا خواهد کرد. این برای اولین بار است که دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف ایران به خاطر برگزاری آزمون کنکور قطع می شود. چند خبر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون میرسونم. انریک مورا، هماهنگ کننده مذاکرات وین، روز چهارشنبه در پیامی توییتری تلویحاً از پایان بی‌نتیجه مذاکرات فشرده در قطر خبر داد. آقای مورا گفت پیشرفتی که اتحادیه اروپا انتظارش را داشت به دست نیامده است. نیویورک تایمز روز چهارشنبه از بازداشت علی نصیری، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ظن جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. و ناتو روسیه را مهمترین تهدید برای صلح و امنیت اعضای خود اعلام کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. تغییر و جابجایی در سپاه و چالش‌های امنیتی این سازمان، می‌پرسیم آیا مشکل با این تغییرات حل می‌شود؟ خاموشی که می‌خواهند عادی شود. برای جلوگیری از تقلب اینترنت، حوزه‌های برگزاری کنکور و اطراف آنها حالا اینترنت ندارند. و با بی نتیجه ماندن مذاکرات قطر میپرسیم که آیا این پایان ماجراست؟ نظر دو کارشناس رو در این زمینه خواهید شنید. اگر تا 14:30 دقیقه با ما همراه باشید، بیشتر از اینها نیز میشنوید. چهارده و شش دقیقه در ایران هست، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. محمد علی ابتهی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس دفتر او بود. او حالا میگه گستره وسیع عملیات اسرائیل علیه ایران قوی ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو واقعا ضعیف کرده. این صحبت آقای ابتهی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز در زمانی مطرح شده که خبرها حاکی از جابجایی‌های متعددی است در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران. حتی صحبت از بازداشتی هست که روزنامه نیویورک تایمز بعد از برخی گزارش‌ها در داخل ایران مطرح کرده، که نیویورک تایمز روز چهارشنبه دیروز نوشته بود که یکی از فرماندهان ارشد سپاه به نام علی نصیری در ماه جاری میلادی جوان به زن جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. جزئیات این ماجرا مشخص نیست، اما منابع به نیویورک تایمز گفتند که این بازداشت نشان دهنده سطح فزاینده ای از بی‌اعتمادی در رهبری کشور به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایرانه. در این باره نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو بشنوید.
مسئله اصلی تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست و افزایش روزافزون عملیات اسرائیل در خاک ایران. یعنی دیگه اسرائیل فقط تجهیزات و تأسیسات رو درش خرابکاری نمی کنه، یا مثلا کارشناسای هسته‌ای رو ترور نمی کنه. کارشناسان و نظامیایی که در بخش هوافضا یعنی ساخت موشک و پرتابگرها فعال هستن، اونها رو هم می زنه. کار به جایی رسیده که برخی نیروهای ولایی اواخر نوشتن که ترورهای اسرائیل دیگه هوشمند هم نیست، یعنی افراد غیر مهم رو هم میزنه برای اینکه الگای ضعف و حقارت بکنه از جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان و افکار منطقه. خب این مسئله باعث شد که البته آقای طاهر خیلی دیر برکنار شد. علت حمایتی که در بیت و از توی آقای مصطفی خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای داشت خیلی دیر برکنار شد، ولی اونقدر دیگه آشور شد که نتونستن ایشون رو حفظ بکنن و حتی کار به جایی رسید که اینا نگران جان آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولین رده بالای حکومت شدن، همونطوری که آقای علی یونسی قبلا گفته بود شدت نفوذ اسرائیل به حدی است که مقامات کشور باید نگران جان خودشون باشن. چالش جمهوری اسلامی و اسرائیل خب یه عمر 14 دهه‌ای داره، حالا وقت نیست وارد ماجرای فلسطین بشیم، و اسرائیل هم از همون موقع شروع کرد به اصطلاح تجهیز کردن خودش علیه جمهوری اسلامی، از جمله تو حوزه جاسوسی و نفوذ. البته اسرائیل قبلا هم در حکومت قبلی هم به هر حال شبکه‌ای تو نیروهای نظامی امنیتی سیاسی و اقتصادی ایران داشت، ولی اینا خوب ضربه خورده بودن و اسرائیل آمد اینها رو تجهیز کرد، بازسازی کرد، به شدت گسترش داد. اسرائیل خوب دو سه تا ممیزم داره. یکی این که خوب به لحاظ تجربی یکی از قوی‌ترین نیروهای اطلاعاتی جاسوسی در جهان هست، به علت اینکه امنیت یک مسئله بسیار مهم برای این کشور کوچک و کم جمعیتی که به اصطلاح همیشه تحت تهدید بوده به حالا بنا به دلایل تاریخی براشون مهم بوده. دوم از نظر تکنولوژی این امر هم بسیار پیشرفته است. و نکته سوم هم این هست که اسرائیل با جمهوری اسلامی هیچ رابطه سیاسی نداشته.
یک مسئله که وجود داره اینه که چون برخی هم در این روزها که تحلیل‌های متعددی هست درباره اون چه که داره در داخل سپاه پاسداران مثلا اتفاق میفته، بخش اطلاعاتی و امنیتیش، صحبت از این هست که این چقدر واقعا قدرت طرف مقابل هست، چقدرش به خاطر ضعف این طرف هست. یعنی این فقط به خاطر اینی که مثلا موساد یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی بسیار قدرتمند و گسترده هست نیست، بلکه به خاطر اینکه طرف مقابلش که داره باهاش مواجه میشه و میجنگه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی آنقدر قدر قدرت نیست، اون قدرتی رو نداره که دست کم به جمعیت خود ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داره.
بله، سوال خیلی خوب و دقیقی هست. یعنی به این طرف ماجرا بپردازیم، حالا نیروهای امنیتی ایران هم موازی کاری توشون زیاده، رقابت توشون زیاده، دانش و تجربه هم گونه که جمهوری اسلامی کشور ایزولت به لحاظ اقتصادی سیاسی، به لحاظ امنیتی اطلاعاتی هم ایزولت و مراوده نداره، تکنولوژیاش نداره و ساختارش هم بیشتر علیه مخالفی و منتقدین سیاسی روشنفکران احزاب فضای مدنی اینها تعریف شده. ولی یه چیزای مهمتری هم هست که نیروهای امنیتی معمولا در اکثر کشورها، در حکومت‌های اقتدارگرا، وقتی این حکومت‌ها استبداد و فساد روشون اوج می‌گیره و حکومت به خطر می‌افته، اینها دو تا راه دارن. یعنی نیروهای امنیتی یا اصلاح طلب میشن یا آدمای بی اصولی میشن. یعنی ما تو جمهوری اسلامی می‌تونیم از سعید حجاریان و سعید امامی به عنوان دو سر این طیف نام ببریم. یعنی نیروهای امنیتی هم استعداد اصلاح طلب شدن دارن، چون برخلاف جامعه که فقط ویترین حکومت رو میبینن، اونا از پشت صحنه ها، فساد ها و خطراتی که یک نظام سیاسی رو تهدید میکنه آگاهن. یعنی که آدم های بی اصولی میشن که برای بقای نظام و حفظ نظام حاضرن هر کاری بکنن، یا به لحاظ اقتصادی فاسد میشن، میگن ما میخوریم همه با هم بخورن. تو جمهوری اسلامی یه اتفاق بالاتری هم افتاد در سال 88. در سال 88 جمهوری اسلامی با تقلب انتخاباتی، یعنی دست بردن در رأی مردم، اون ایمان و باور این نیروها رو چه تو سپاه چه تو نیروهای امنیتی فرو کاست. از اون به بعد ما شاهد رشد فزاینده هم فساد مالی هستیم، هم جاسوسی هستیم. از اینجا به بعد این نیروها خودشون رو به قول معروف نقدی و جنسی راحت‌تر می‌توشن، چون به نظام بی‌باور شدن و این کار اسرائیل رو در واقع راحت‌تر کرده که با پول و جاذبه‌های جنسی و امثاله هم اینا رو گروگان بگیره یا اینا رو بخره و ازشون استفاده بکنه در کنار تکنولوژی پیشرفته‌تری که داره.
با این توصیفی که دارید می‌کنید، چنین تغییر و تحولاتی که ما در رده‌های بالای مثلا اطلاعات داریم می‌بینیم، اگر که با این توصیف فکر بکنید، آیا اصلا تأثیری داره در اینکه جمهوری اسلامی بتونه در جنگ امنیتی که هم اکنون با اسرائیل در جریان داره موقعیت بهتری پیدا بکنه؟
جمهوری اسلامی خیلی دیر، چون یه رژیمی است که با تأخیر همیشه مواجهه، تو گروگانگیری، تو جنگ، تو همین مذاکرات اصلی و تو این تصمیمای امنیتی خیلی دیر شروع کرده و کار دشواری در پیش داره. من بعید میدونم که مثلا این آقای آش کاظم یا محمد کاظمی که خودش حالا کار حفاظتی کرده تو سپاه، ولی هم رده و هم شکل آقای طایب بوده، خودش تو کردستان نیروی امنیتی بوده، هم تو سپاه بوده، تو هم وزارت اطلاعات بوده، جزء تصفیه شده های وزارت اطلاعات است این آقای طایب. خیلی بعید میدونم یه فرد مثلا مشابه آقای طایب بتونه اونجا رو تصفیه کنه. ممکنه یه مدار طایب زدایی بشه مدیریت اونجا، ولی بعید میدونم در جاسوس زدایی خیلی موفق باشم. ولی جمهوری اسلامی به هر حال خطر رو بیخ گوش حکومت و بیخ گوش جان مسئولین احساس کرده و داره تقلا میکنه که این مشکل رو حل بکنه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با ما گفتگو میکرد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیشب 8 تیر از اینکه ایران بار دیگه به ابتکار اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام پاسخ مثبت نداده ابراز تأسف کرده. صحبتی که مطرحه درباره مذاکرات دو روزه در دوحه پایتخت قطر هست که روز گذشته بی‌نتیجه به پایان رسید، مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری اتحادیه اروپا. در این باره ابتدا بشنوید نظر مارک فیتز پاتریک رو، تحلیلگر امور عدم اشاعه در واشنگتن، و ارزیابی او از این گفتگوها.
Given how long the talks have been stalemated, it's not surprising that they didn't reach a breakthrough.
با توجه به مدت زمانی که این مذاکرات متوقف شده بود، جای تعجب نداره که پیشرفتی در دوحه به دست نیومده. به نظر میاد که وضعیت حتی بدتر هم شده، چون گفته میشه که ایران خواسته های قدیمی ترش رو درباره ضمانت های اقتصادی باز بر سر میز آورده و درخواست های تازه‌ای هم درباره آژانس مطرح کرده که به تحقیقات خودش پایان بده. این اتفاق نمیفته. در نتیجه وضعیت بدی است، اما فکر نمی کنم که این پایان دیپلماسی باشه، چون هر دو طرف بسیار علاقمند به این هستن که این مذاکرات موفق بشه و دیپلماسی واقعا فعلا راهکار دستیافتنی به نتیجه است. دست کم در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، شاید پیشرفت‌های آتی در دوحه به دست بیاد. به نظر من این جالب بود که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آنچنان پررنگ نبود. نمی‌دونم که آیا ایران از این خواسته دست کشیده یا خواسته‌های جایگزینی رو مطرح کرده. در نتیجه به نظرم شاید امکان برای مذاکره بیشتر باشه، اما در حال حاضر وضعیت خوبی نیست.
مارک فیتز پاتریک بود در واشنگتن. همچنین در واشنگتن نظر علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران رو جویا شدیم.
بحث منفعت اقتصادی فکر نمی کنم انگیزه اصلی باشه در اینجا، برای اینکه همین 4 ماهی که در مذاکرات در وین تأخیر ایجاد شده، از لحاظ فرصت از دست رفته ایران برای صادرات اضافه نفت به بازارهای بین المللی که امروز تشنه نفت بیشتر هستند، تقریبا برابر 20 میلیارد دلار ثروتی است که ایران میتونست به دست بیاره در این 4 ماه و از دست داده. هیچ امتیاز اقتصادی نیست که آمریکا میتونست 4 ماه پیش به ایران بده که در این اندازه ارزشمند باشه، و بنابراین به گمان من سد فعلی در مذاکرات یک سد سیاسی است. علت اون هم این هست که به هر حال یا مقامات دولت آقای رئیسی به دنبال این هستن که امتیازهایی رو به دست بیارن که دولت آقای روحانی از به دست آوردن اونها عاجز بود، مثلا فرض کنید خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا خارج کردن شرکت‌های وابسته به سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا شرکت‌های در واقع روی لیست سیاه، و یا اینکه تضمین‌هایی رو به دست بیارن. برای اینکه ببینید، اگر دولت آقای رئیسی در سال 2025 که رئیس جمهور جدیدی در آمریکا بر سر کار خواهد آمد، دقیقاً در شرایطی قرار بگیره که دولت آقای روحانی در سال 2018 با خروج آقای ترامپ از برجام قرار داشت، این بار دیگه نمیشه گناه این رو برگردن کسانی انداخت در نظام که دیدگاه‌های ساده لوحانه یا مثبت‌تری نسبت به غرب داشتن. این بار دیگه مسئولیت با خود محافظه‌کاران در ایران هست و با رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال تمام ارکان قدرت رو امروز در ایران در دست دارن، و بنابراین مانع به نظر من بیشتر مانع سیاسی است. به نظر میاد که ایران پذیرفته که به هر حال بحث سپاه رو به بعد موکول بکنن، ولی اینکه چه امتیازی رو در مقابل اون آمریکا باید و ایران بده، مسئله است که در چند هفته گذشته با پیام رسانی آقای مورا بین تهران و واشنگتن حل نشده بود. در دوحه هم به نظر میاد هنوز طرفین نتونستن در موردش توافق بکنن.
علی واعظ بود، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین المللی بحران. اما بپردازیم به موضوع دیگه. آزمونی که سال هاست صحبت از حذف اون مطرحه، بار دیگه ده ها هزار تن رو در سراسر ایران گرده هم آورده کنکور. این آزمون سراسری در حالی برگزار میشه که روزنامه اعتماد چاپ تهران در یک گزارش تحقیقی درباره کنکور سال گذشته با تیتری با این عنوان که قبول شدگان شبهناک بودند، خبر داده که شماری از متهمان تقلب در کنکور 1400 پس از رد شدن در امتحان مجدد با دخالت مجلس به دانشکده‌های مثل پزشکی و دندان پزشکی رفتند. اما حالا نام کنکور با یک موضوع مهم دیگه گره خورده، خاموشی اینترنت. می‌خوایم در این باره صحبت کنیم. کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در بریتانیا، با ماست. آقای آذرهوش، وزارت ارتباطات گفته که به درخواست وزارت علوم و تصمیم مرجع زیربط، اینترنت حوزه‌ها قطع و اینترنت مناطق اطراف اون مختل شده. بسیاری از دقایق اولی که این خبر اعلام شده، بسیاری از کاربران فارسی زبان به اون واکنش نشون دادن و از این تصمیم ابراز شگفتی کردن. ارزیابی شما از چنین اقدامی چیه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، خیلی جای خوشنودی داره که این عکس العمل‌ها بهش نشون داده شده، به خاطر اینکه سیاست کلی که پشت این تصمیم و تصمیم‌های چند ماه گذشته و شاید هم چند سال گذشته بوده، عادی سازی قطعی اینترنت در ایرانه. یعنی اینکه حساسیت زدایی از اینکه اینترنت رو مواقعی حاکمیت ممکنه بر اساس سلیقه خودش قطع بکنه، و این هم که اعلام کردن اینترنت رو قطع کردن و در واقع خیلی عادی ازش رد شدن، یک قدمی هست برای عادی کردن بیشتر قطعی اینترنت در ایران. شما اگه به قطعی هایی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده نگاه بکنین و اونها رو با قطعی هایی که در آبان 98 اتفاق افتاد مقایسه بکنید، میبینید که مسئولین هی سعی میکنن قطعی اینترنت رو عادی تر نشون بدن و حساسیت کمتری نسبت بهش در اخبار داشته باشن، و این هم یک قدمیه در همون راه.
آقای آذرهوش، اینترنت هم الان بخشی از زندگی روزمره ماست. مثلا می دیدم که در این توییتر احسان بوداغی نوشته بود، روزنامه‌نگار هست در ایران و نویسنده، میگه اگه بپذیریم چنین درخواستی از طرف وزارت علوم وجود داشته، جواب منطقی باید این گونه می بود: اینکه عرضه کنترل حوزه های آزمون کنکور رو ندارید، به وزارت ارتباطات مربوط نیست، اینترنت مثل آب و برق حق مردم و نیاز زندگی امروزه. اما آب و برق هم قطع میشه، چرا قطع شده اینترنت باید حساسیت برانگیز باشه به نظر شما؟
به خاطر اینکه جامعه ایران به این سطح از آگاهی رسیده که این قطعی‌های اینترنت هدفش کنترل جامعه است و اهداف سیاسی پشتشه. اگر قطعی‌های آب هم یا قطعی‌های برق هم که ممکن اتفاق بیفته، جامعه وقتی به این درک برسه که فکر بکنه که این قطعی‌ها هدفمنده و به خاطر اینه که جامعه حاکمیت از اونها میخواد به عنوان ابزار سرکوب استفاده بکنه با قطعیشون، به همین شکل عکس العمل نشون میداد. ولی الان دیگه بر هیچ کس پنهان نیستش که قطعی ها، اختلال ها، گرون کردن اینترنت، پایین آوردن سرعت ها، همه اینها ابزار سرکوبی است برای حاکمیت. چه وقتی که تظاهراتی اتفاق میفته، چه وقتی که میخوان جو و امنیتی بکنن، از این ابزار استفاده میکنن، و واسه همین هم هست که این عکس العمل از بخش بزرگی از جامعه دیده میشه.
و سوال آخرم اگر کوتاه بتونید پاسخ بدی بهش، مسئله فنی این ماجراست. ما حالا در مسئله اینترنت در حوزه‌های کنکور می‌بینیم، چند ماه پیش در خوزستان شاهدش بودیم که مثلا یک منطقه قطع میشه اینترنتش برای چند روز. به نظرتون از لحاظ فنی چقدر جمهوری اسلامی دست یافته به توانایی این که بخواد هر روزی که اراده بکنه دست به قطع اینترنت اینجا و آنجا بزنه؟
همونطور که ما تو چند ماه گذشته دیدیم، این اتفاقها داره میفته و اینا این قابلیت رو دارن که اینترنت رو به شکل موقت و به شکل مکانهای خیلی محدود، یعنی حتی در حد محله یا در حد روستا یا شهرهای کوچیک هم قطع بکنن. اما یک بخشی دیگری از این داستان، جدا از عادی سازی مسئله قطعی اینترنت، به رخ کشیدن به جامعه به قدرتشون برای قطعی اینترنت هم هستش. یعنی این اعلام رو دارن به جامعه میکنن که ما این قابلیت رو داریم و هر موقع صلاح بدونیم میخوایم ازش استفاده بکنیم. بنابراین باید این خطر رو بسیار جدی گرفت و من خیلی خوشحالم که این عکس العمل های با حساسیت نسبت به این خبر بوده از صبح تا الان.
سپاسگزارم کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در بریتانیا، که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید. همچنان میخوایم درباره اینترنت صحبت کنیم، به شبکه‌های اجتماعی می‌خوایم بریم، جایی که درخواستی مطرح شده از شرکت متا برای حمایت از جنبش میتو یا همان منهم در ایران. همکارم کیانوش فرید نگاهی داره به این موضوع.
گروه مدافع آزادی بیان یا آرتیکل 19 مستقر در بریتانیا از کمپانی متا به عنوان مادر شبکه اجتماعی اینستاگرام خواست از جنبش میتو یا من هم در ایران حمایت کند. بیانیه ی آرتیکل 19 پس از آن منتشر می شود که در هفته‌های اخیر شماری از مدافعان حقوق زنان ایرانی و فعالان فمینیست در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام مورد حمله ربات‌ها قرار گرفتند. آرتیکل 19 با اشاره به دنبال کننده‌های جعلی که به حساب‌های این افراد سرازیر شدند از شرکت متا خواسته فوری آنها را مورد بررسی قرار داده و حساب‌های کاربری آنها را حذف کند. در حال حاضر اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی بزرگی است که در ایران مسدود نیست و به یک فضای آنلاین حیاتی برای استفاده ایرانیان از حقوق خود در دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان تبدیل شده است. آرتیکل 19 در این حال نوشته حامیان جمهوری اسلامی یا گروه‌هایی که به طور مستقیم به آنها وابسته هستند روش‌های جدیدی را برای خفه کردن آزادی بیان مدافعان و فعالان حقوق بشر به کار گرفتند که از جمله به سانسور برخی هشتگ‌ها در این فضاها اشاره کرده است. بر اساس این بیانیه، جریانی که مدافعان مختلف حقوق زنان ایرانی و حساب‌های فمینیستی اینستاگرام را هدف قرار داده است، از تاکتیک غرق کردن حساب‌ها با هزاران دنبال کننده جدید جعلی استفاده می‌کند. و بر اساس ردیابی که این نهاد حقوق بشری انجام داده است، این دنبال کننده‌های جعلی وابسته به شرکت‌های مستقر در پاکستان هستند که برای تولید این فضا به آنها پول پرداخت شده است که اینها با ترفند نوشتن شمار زیادی اظهار نظر و ایجاد ترس کاربران را وادار به سکوت می کنند و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. بر اساس این گزارش دنبال کننده های جعلی به اعتبار حساب هایی که هدف قرار داده اند آسیب رساندند و منجر به از دست رفتن قابل توجهی لایک و بیننده برای این حساب ها شدند. مینا خانی تحلیلگر حوزه جنسیت و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا.
یه قضیه در اینه که یه سری حالا فعالین فمینیست بیش از 2 ماه مورد حمله هست و مورد حمله سایبری که در واقع اصلا این خارشون روی پلتفرمی مختل شده و این خب به نظر میاد که شرکت متا از یک طرف و خود جامعه مدنی ایرانی از طرف دیگه اینو جدی نگرفته. خب اینجا چی در واقع هدف قرار گرفته؟ اون بخشی از این فعالیت بیشتر از همه مورد هدفه که داره به شکل پیش برنده کار خودش رو انجام میده و اون جنبش میتوه که داره یه جورایی جلوی خط مقدم داره کارش رو انجام میده. یه همچین استیتمنتی از طرف آرتیکل 19 در واقع نشون میده که یه همچین حساسیتی درک شده و حمایت مهمیه، ولی مهمه که این حمایت ها ادامه پیدا بکنه و مهمه که متا و خود جامعه مدنی ایرانی این نوع حمله سایبری رو واقعا جدی بگیره.
آرتیکل 19 همچنین نوشته است که این یک روش جدید بسیار نگران کننده علیه گروه‌های مدافع حقوق زنان در ایران است که به تازگی کارزارهای موفقی را علیه سوء استفاده جنسی به ویژه در صنعت سینمای ایران به راه انداخته است. این نهاد حقوق بشری از شرکت متا خواسته است تحقیقات درباره اوباش اینترنتی را در اولویت قرار داده آنها را وادار به پاسخگویی کند. جنبش من هم در ایران برای نخستین بار روایت های آزار جنسی شهرام گیلابادی یک مدیر ارشد دولتی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. بازگو کنندگان روایت هایی از سوء استفاده از موقعیت شغلی، تعرض و تجاوز جنسی توسط شهرام گیلابادی از مدیران محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مطرح کردند. موضوع آزار جنسی در سینما و تئاتر ایران نیز در ماه‌های گذشته در پی افشاگری برخی بازیگران و سینماگران زن علیه برخی مردان سینما هم بالا گرفت، تا جایی که ده‌ها تن از زنان سینماگر در فروردین سال جاری بیانیه اعتراضی در این باره منتشر کردند. این زنان سینماگر در بیانیه خود اعلام کردند که در سازوکار سینمای ایران هر فرد صاحب قدرت و شهرتی می‌تواند از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری کند، بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان بکنند. و ما نکته قابل توجه این است که درخواست شرکت متا همزمان شده است با شکایت دو بازیگر متهم به آزار جنسی از ترانه علیدوستی بازیگر و یکی از اعضای کمیته مستقل که برای پیگیری خشونت، آزار و باجگیری جنسی در سینما و تئاتر ایران تشکیل شده است.
و با این گزارش همکارم کیانوش فرید میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید در 30 دقیقه گذشته و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.